در ضرب وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با من و همکارانم در رادیو فردا هستید، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید با مطالب متنوعی که همکارانم در نظر گرفتن. از حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به یک دیگر خواهیم گفت، تحلیلی خواهیم داشت همراه با گزارش از اساتید اخراجی در ایران، اساتید تعلیق شده، گفتگویی با مازیار کوچ‌نژاد استاد حقوق بین الملل در ایران خواهیم داشت، در رابطه با تحولات روسیه از ایلیا یاشین از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین خواهیم گفت و همچنین از عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد اهل سنت مجلس که به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شده. اما پیش از اینکه وارد این ایستگاه 14 و این مطالب بشیم، رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه تری خبرهای ایران و جهان و شما.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون روز گذشته با اشاره به اظهارات علنی مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به اسرائیل گفت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که همچنان خطر این حمله وجود دارد. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم گفت باید فرض را بر این گذاشت که ایران همچنان آماده حمله به اسرائیل است. اظهارات این دو مقام آمریکایی در حالی بیان شده که بامداد دوشنبه اسرائیل و حزب الله لبنان حملات گسترده علیه یکدیگر انجام دادند. مقامات جمهوری اسلامی در طول سه هفته اخیر بارها گفتند انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس که به تهران سفر کرده بود را خواهند گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. آقای حسینزاده اولین شهروند اهل سنت است که در جمهوری اسلامی عضو کابینه می شود. او تا پیش از این نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی بود. در هفته های اخیر انتقادهای گسترده ای از کابینه مسعود پزشکیان مطرح شده و به ویژه عدم حضور اهل سنت و حضور تنها یک زن در آن موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. از جمله عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته بود که با چنین کابینه‌ای وفاق ملی به دست نمی‌آید. به گفته مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، شهرک صنعتی خاوران دو روز پیش به دلیل قطع برق شاهد اعتراضات خیابانی بوده است. آقای بستانچی شهرک خاوران را بزرگترین شهرک صنعتی تهران خوانده و خبر داده که به رغم اعتراض خیابانی برق این شهرک روز دوشنبه قطع بود و قرار است امروز سه‌شنبه هم به مدت 24 ساعت قطع شود. در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی درباره دستور ادارات برق برای تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد منتشر شده است. چند روز پیش نیز صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی گفت فعالیت واحدهای تولیدی در بخش خصوصی به دلیل قطع برق کاملا مختل شده است. متین حسنی شهروند کرد که در اعتراضات آبان 98 از ناحیه چشم آسیب دیده است، برای گذراندن دوران حبس خود در بوکان زندانی شد. آقای حسنی پس از احضار به اجرای احکام صبح روز گذشته خود را به زندان بوکان معرفی کرد و زندانی شد. دادگاه کیفری دو بوکان اردیبهشت امسال این معترض آسیب دیده را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به تحمل 31 ماه حبس محکوم کرد. او چندی پیش گفته بود به دلیل شرایط چشم خود ناچار است با تأخیر به زندان برود. و خبر آخر این که رضا قطبی رئیس تلویزیون ملی ایران در سن 86 سالگی در پاریس درگذشت. او تحصیل کرده فرانسه و استاد ریاضی در دانشگاه آریا مهر شریف فعلی بود و به دلیل رابطه فامیلی با فرح پهلوی مورد اعتماد دربار بود. برنامه‌های دائمی تلویزیون ملی ایران از آبان سال 1346 با مدیریت رضا قطبی شروع شد و پس از اعتصابات گسترده رادیو و تلویزیون ملی ایران او از کار برکنار شد. آقای قطبی پس از انقلاب مدتی مخفیانه در ایران زندگی کرد و سپس به اروپا مهاجرت کرد.
ممنونم رضا. رضا جمالی همکارم بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 در رادیو فردا. حدود 48 ساعت پس از حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به یکدیگر، یک فرمانده ارشد آمریکایی معتقده که حالا خطر چکگیری یک جنگ گسترده تر در خاورمیانه تا حدودی کاهش یافته، هرچند هنوز تهدید از جانب ایران جدیه و اقدامی از سوی جمهوری اسلامی میتونه باعث تغییر معادلات در منطقه بشه. بشنویم از سعید جعفری.
جنرال براون، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، ساعتی پس از پرتاب صدها موشک و پهپاد حزب الله به اسرائیل و حمله ارتش این کشور به لبنان، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز میگوید که به باور او خطر شکل‌گیری فوری یک جنگ منطقه‌ای تا حدودی کاهش یافته است. آنچه روز یک شنبه میان حزب الله و اسرائیل گذشت، یکی از بزرگترین درگیری‌ها در بیش از 10 ماه جنگ در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رفت. اما در این حال با خسارات محدودی در اسرائیل و بدون تهدید فوری به تلافی بیشتر از سوی هر دو طرف به پایان رسید. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، ساعتی پس از حملات این گروه لبنانی در سخنانی ضمن ابراز رضایت از نتایج حملات پهپادی به اسرائیل تأکید کرد که از نظر حزب الله مرحله اول حملات به پایان رسیده و با بررسی شرایط در آینده تصمیم گرفته می شود که مرحله بعدی هم در کار باشد یا خیر. در مقابل بنیامین نتانیاهو هم در صحبت‌هایی هرچند تأکید کرد که این پایان ماجرا نیست، اما از موفقیت عملیات نیروهای اسرائیلی ابراز رضایت کرد.
چیزی که امروز صبح گذشت پایان ماجرا نیست. حزب الله تلاش کرد امروز صبح با راکت و پهپاد به ما حمله کند. ما یک حمله قدرتمندانه پیشتستانه انجام دادیم تا تهدید را از بین ببریم. نیروهای دفاعی اسرائیل هزاران راکت برد کوتاه حزب الله را نابود کردند.
هم نصرالله و هم نتانیاهو مدعی شدند که توانستند در عملیات خود موفق باشند و به دشمن ضربه‌ای کاری وارد کنند. روایتی که میتواند نشان از رضایت هر دو طرف از شرایط کنونی داشته باشد و ممکن است باعث شود قدم بعدی دست کم فعلا در کار نباشد. چیزی که جنرال براون هم بر آن تاکید دارد و میگوید خطر کوتاه مدت شکل‌گیری یک جنگ گسترده فعلا کاهش یافته است. این فرمانده آمریکایی در این حال هشدار می‌دهد که هنوز ایران یک خطر قابل توجه است و حمله احتمالی تهران می‌تواند شرایط را در منطقه پیچیده کند. تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی هم همچنان ادامه دارد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در صحبت‌هایی در این رابطه می‌گوید:
آنچه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی، حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی‌ها و تدابیر خود این انتقام‌ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را شاهد بودیم.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید ایران، هم در روزهای گذشته در گفتگوهای تلفنی مختلف خود با همتایان عربی و غربی تأکید کرده که پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه دقیق و حساب شده خواهد بود. عراقچی روز گذشته همچنین میزبان وزیر خارجه قطر بود، مهمانی که گفته می شود برای میانجیگری و ارسال پیام‌هایی احتمالاً با هدف راضی کردن ایران برای کاهش سطح تنش‌ها و صرف نظر کردن از پاسخ نظامی به اسرائیل به تهران آمده بود. هنوز مشخص نیست ایران دقیقاً چه زمانی و چگونه به اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد تعلیق در این کار را هم بخشی از انتقام خود از اسرائیل می‌نامند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب همونطور که توی خبرها متوجه شدید، عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شده. آقای پزشکیان دلیل انتخاب آقای حسینزاده رو متعهد و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده. آقای حسینزاده اولین عضو اهل سنت در کابینه دولت‌های جمهوری اسلامی محسوب میشه و این بالاترین سمت دولتی برای یک شهروند سنی مذهب طی 45 سال گذشته است. او نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامیه. با دکتر صلاح الدین خدیف، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی در مهاباد گفتگو کردم در مورد این انتصاب که میشنویم.
به نظر من به صورت کلی میشه اینو یک تحول مثبت الان داد کرد. بالاترین مقامیه که سنی های ایران بعد از انقلاب در دولت‌های متعدد جمهوری اسلامی به دست آوردن. منتها یک نظرم اینه که این معاونت یک پست عمدتاً نمادینه. حتی بعضی‌ها این انتقاد رو مطرح می‌کنن که رسماً و قانوناً عضو کابینه محسوب نمیشه، حق شرکت در جلسات کابینه رو نداره. با وجود همه اینها من فکر می‌کنم که یک گامی هست رو به جلو و احتمالاً راه باز می‌کنه که در سایر پست‌هایی که تاکنون از اهل سنت استفاده شده مثل استانداری ها و بعضی مدیران ادارات کل این تابو شکسته بشه و امکان استفاده از اهل سنت فراهم بشه.
آقای خدیف، آقای پزشکیان خیلی در دوران تبلیغات انتخاباتی از تبعیض علیه اهل سنت انتقاد کرده بود، از اینکه حتی مدیر اهل سنت نمیذارن، ولی در عمل در کابینه ما شاهد این بودیم که خود ایشون هم معرفی نکرد. فهم کنید دلیلش چیه؟ چرا اجازه نمیدن اهل سنت در این سطح وارد مدیریت کلان کشور بشن؟
بنده آقای پزشکیان رو از نزدیک میشناسم، به نوعی همشهری محسوب میشیم و ایشون رفت و آمدهاش رو تا الان هم ادامه داده، به با وجود اینکه سال 58 کلا مهاجرت کردن از مهاباد، ولی ارتباطاتش رو ادامه داده و به هر حال هنوز مهابادی محسوب میشه. من فکر میکنم اظهاراتی که ایشان مطرح میکرد بخشی به این دلیل بود که خودش تجربه زیسته ای داشت در میان کردها و سنی های آذربایجان غربی و به عینه شاهد بود که از یعنی بر اساس تجربه اینی خودش که مسائل هویتی در مخصوصا این برجسته کردن هویت مذهبی در این منطقه به این شکل نیست که در سطوح رسمی وجود داره. فکر میکنم همین دیدگاه در واقع اینی و تجربه زیسته خودش باعث شده بود که، و این نکته هم خیلی مهمه، آقای پزشکیان هیچ وقت غیر از یک مقطع کوتاهی که وزیر بهداشت آقای خاتمی بود و یک مقام سیاسی محسوب نمیشه و دوره‌ای هم نایب رئیس مجلس بود، هیچ وقت جزء اعظم نظام نبوده، هیچ وقت در جمع‌هایی که به هر حال تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اصلی نظام محسوب میشوند حضور نداشته. فکر میکنم شناختش در فضای رسمی خیلی دقیق نبود. شناختش از فضای رسمی بیشتر برخواسته از فضایی بود که خودش توش بزرگ شده بود، به دنیا اومده بود و تجربیات اینه خودشو شکل میداد. شکافی که بین این دوتا به وجود اومد، یعنی بین این دوتا حوزه اساساً اصلا متفاوت، باعث شد که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم به هر حال اقدامی که دیروز انجام داده، علارغم این که در قد و قواره انتظاراتی نیست که ایشون درست کرد، چون واقعا در مناظره ها خیلی به این قضیه میپرداخت، یعنی بدون اینکه انتظار خیلی مثلا جدی حتی از جانب اهل سنت وجود داشته باشه، ایشون در مقام سخنگوی اهل سنت عمل میکرد و من فکر میکنم بیشتر بر اساس همین تجربه خودش بود، ولی به هر حال مطابق انتظارات نیست. اما همونطور که عرض کردم میتونه که یک فتح بابی باشه در آینده. ما امیدوار باشیم که به تدریج این موانعی که به صورت کارکردی وجود داره برداشته بشه. بخشی از این تبعیض‌هایی که وجود داره، شما مستحضر هستید که ماهیت ساختاری دارد، در قانون اساسی نوشته شده، مثل پست‌های رهبری و ریاست جمهوری که اساساً امکان نداره مطابق قانون به اهل سنت تعلق بگیره، ولی بخشی دیگر به صورت کارکردی ناشی شده از همین ساختاری که به تدریج شکل گرفته.
صدای دکتر صلاح الدین خدیف، تحلیلگر مسائل سیاسی از مهاباد بود. مشروع کامل مصاحبه با آقای خدیف در ایستگاه 19 امروز پخش خواهد شد. این بخش کوتاهی از اون گفتگو بود که دعوت میکنم ایستگاه 19 با ما باشید و این گفتگو رو بشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دکتر علی شریفی زارچی، استاد اخراجی دانشگاه صنعتی شریف، در توییتر خودش از بازگشتش به دانشگاه خبر داده و نوشته که بازگشتش به دانشگاه شریف قطعی شده و پس از یک سال وقفه از ترم پاییز درس خواهد داد. یک روز قبل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، از او خواسته بود که اساتید اخراج شده این دانشگاه رو به کار برگردونن. از جمله به اسم علی شریفی زارچی اشاره کرده بودن و نوشته بودن که نتیجه روند اخراج استادان دانشگاه منجر به تهی شدن کشور از متخصصان خواهد شد. با مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری در ایران، که خودش جزو اساتید تعلیقیه، گفتگو کرده بودن و از او پرسیده بودن که چقدر خاصی دانشجو مبنی بر بازگرداندن اساتید اخراج شده عملیه و چقدر وزیر جدید علوم چنین اراده یا توانی داره. اینو دوباره یادآوری کنم که علی شریفی زارچی امروز خبر داده که بازگشت او به دانشگاه شریف قطعی شده.
اساتیدی که زی نظر وزارت علوم هستن و زی نظر دانشگاه آزاد. در مورد دانشگاه آزاد خیلی بعیده، چون مستقله، به دولت ارتباطی نداره، از هیئت اومانای هستش که مستقیم زی نظر رهبر هستش. اونا هم چندین یعنی صدها استاد رو، مخصوصا استاد مدعو رو، دیگه به کارشون خاتمه دادن، یه سری رو بازنشست کردن، یه سری رو پرونده ساختن. این در دانشگاه آزاد. در مورد دانشگاه دولتی، با شناختی که من از آقای سیمایی صراف دارم، چون قبلا هم ایشون در وزارت علوم مدیر حقوقی بود، معاون وزیر بود، اینها کسی که وزارت علوم سیستمش رو میشناسه، در دوره آقای روحانی هم در اونجا سمت داشتن، اینا آدمی که در کل مثبتی، حالا امید میره که ایشون در حداقل در دولتی که دولت جدیدی به هر قولهای رو دادن و اینها، که اون خالصاسی رو جلوش رو بگیرن، چون بسیار اساتید فقط صرف اظهار نظر و صرف اظهار عقیده اینها رو یا بازنشست کردن یا معلق کردن یا تعلیق کردن. یا ببینید دانشگاه، ببینید یک موضوعی که باید خدمتتون عرض کنم، سیستم قراردادهای وزارت علوم این باید عوض بشه. است الان سال هاستیم، یعنی شما فرد رو اول می باش قراردادی امضا میکنن، این قرارداد چند سال همجوری تمدید میشه. خب قراردادی رو خب میتونن هر آن، یعنی خیلی اساتید اینجوری هستش، یعنی یا مثلا پیمانی رو میتونن، حالا باز پیمانی سخت‌تره، یعنی استاد اگه بخواد رسمی بشه گاه 10 سال طول میکشه، رسمی بشه اخراجش سخت‌تر خواهد. قراردادی خب هر سال باید قرارداد، یعنی این اختیار اون دانشگاه داره که استاد رو قراردادش رو تمدید بکنه یا نکنه. خب معمولا به این استادی که در مثلا نظری داده اینها، به بهانه های واهی قراردادشون رو تمدید نمی کنن یا پیمانی رو تبدیل نمی کنن. ولی خب در مجموع آقای سیمایی صراف، حالا باید دید، ما باید زود قضاوت نمی کنیم، ولی گذشته خوبی دارن ایشون. آدم مدیری هست، آدمی که وزارت علوم رو میشناسه، سالها خودش چون در وزارت علوم، خودشون هم استاد حقوق دانشگاه ملی یا شهید بهشتی هستن.
خود شما هم جزء اون اساتید تعلیق شده هستید البته از دانشگاه آزاد، درست آقای کوچنژاد؟
دولتی اذیتم کردن، مجبورم کردن که اصلا دیگه نیام، چون وقتی حقوق نمیدن قرارداد تمدید میکنه. عملا شما جزء دانشگاه آزاد هم استاد مدعو بودن، به ما گفتن استادای مدعو رو باید ما گزینش کنیم. در حالی که من از سال 88 ایران اومدم، همین دانشگاه آزاد مرکز من درس میدادم مشکل حقوقش. آرسال بعد از اون، حالا یکی دو تا مصاحبه و بیانیه چیزی گفتیم و اینها، سر اینا بهانهای واهی که آخرش هم به ما نگفتن چی هستش، اول گفتن باید شما گزینش بشین، بعد گزینش هم ما رو نگفتن. حالا که ما گزینش قبلنها شدیم، حالا بماند. در یک سال هستش که درسی برای من نمیذارن و هیچ توضیحی هم نمیده، ولی خب خودمون حس میزنیم بابت چی هستش، فرزوازی هایی که دارن و برای همون در همون سیستم خالص سازی که هستش ادامه دارن.
با توجه به شناختی که از وزیر جدید علوم ارائه دادید، آقای کوچنژاد، فکر میکنید چقدر ایشون این اختیار رو خواهند داشت که در این زمینه بازگردوندن اساتید اخراجی و اساتید تعلیق شده بتونن اقدامی بکنن، یا چقدر اراده دولت بر این خواهد بود که بخواد چنین اقدامی رو صورت بده و به این روند فعلی پایان بده؟
مسلماً فضا خوبی است، چه خود دولت چه خود آقای وزیر، منتها وقتی مراجع نظارتی فرض کن در مورد یک استادی بگویند که ایشون باید تعلیق بشود یا مثلا ببرن ایشون رو در قوه قضاییه مثلا محکوم کنن، اون موقع دست اینها هم بسته است. ولی خب حداقل ما میتونیم بگیم که خود وزارت علوم این کار رو به صورت خودسرانه نمیکنه، چون یک سری از اینها در خود سیستم وزارت علوم یا گزینش وزارت علوم در خود اون دانشگاه ها، مثلا همین دانشگاه شهید بهشتی یه سری اساتید رو مثلا من همکارامو میشناسم دانشگاه او مثلا نمیذارن که مثلا رتبه مثلا دانشیاری استادی برسن، بخاطر اینکه دانشگاه اینا رو قبول نداره. یعنی اون دانشگاه الان در دوره قبل در دولت آقای رئیسی اینطوری بود. حالا همین اساتید من دوستان ما صحبت می‌کردم، اینا امید داشتن که با دولت جدید با رسیدن آقای سیمایی به وزارت علوم اینا بتونن حداقل از حقوق خودشون رو دوباره به دست بیارن، مثلا مرتبه پایه که مورد نظرشون رو به دست بیارن. میگم یه جایی که مربوط به خود وزارت علوم انتظار میره با شناختی که از آقای سیمایی صرف داریم که اونجا حداقل خود وزارت علوم خود دانشگاه ها برای اساتید پرونده سازی نکنن. حالا نهادهای بیرونی رو دیگه ما نمیدونیم الان، چون مثلا برای جذب استاد یعنی علاوه بر وزارت اطلاعات باید مثلا تایید بکنن، خود اطلاعات سپاه هم باید تایید کنه. خب حداقل وزارت اطلاعات خب درسته زیر نظر دولته، ولی خب باز یک استقلال نسبی داره. اطلاعات سپاه هم که زیر نظر دولت نیست. یا مثلا قوه قضاییه اگر یک استاد رو محکوم کنه به خاطر اظهاراتی هستش، خب البته اینا محدوده، اینا خیلی کم پیش اومده. اکثر اساتید در خود همون سیستم وزارت علوم در خود سیستم دانشگاه اونها رو مثلا معلق کرده یا مثلا اینها رو مثلا قراردادشون تمدید میکنه. یکی از کارهایی که میکنن قرارداد تمدید نمیکنن، این خیلی اساتید خسته میکنن. یعنی من خیلی از همکارا اساتید دیدم تجربه شون اینجوری بود که مثلا قراردادشون تمدید حقوق براشون نمیزنه یا تحقیرآمیز میگه باید مصاحبه بشی چون دوباره باید گزینش بشی. من خود من حاضر نیستم من دوباره گزینش بکنم، یه سنی از ما گذشته و برای خودمون اعتباری داریم. یعنی شخصیتمون نیست که بیا دوباره بیاد از ما سوالای عقیدتی و سیاسی و اینها بکنه. ما نمیتونیم وارد اینجا، خیلی اساتید اینو قبول نمیکنن.
صدای مازیار کوچنژاد بود، استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با ادامه روند فعلی کم شدن آب دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان ممکنه در 20 سال آینده 1/4 آب خود را از دست بده. بشنویم از جمشید زند.
امید صدیقی از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با ارائه یک سناریوی بدبینانه گفته است پیش بینی می شود کاهش تراز سطح دریای خزر تا 18 متر کاهش یابد. افت سطح آب دریای خزر سالهاست که به نگرانی ها دامن زده و نتیجه پژوهش دانشمندان غربی که چند سال پیش منتشر شد پیش بینی کرده بود سطح آب دریای خزر تا پایان قرن حاضر 9-18 متر پایین خواهد آمد و بخش‌های وسیعی از شمال خزر و مناطق ساحلی کشورهای اطراف آن خشک خواهد شد. آنطور که امید صدیقی اعلام کرده است، آغاز کاهش نگران کننده تراز آب دریای خزر از سال 1374 آغاز شد. به گفته او، روند کاهش تراز دریای خزر از سال 1400 تشدید شد و حدود 24 سانتی متر پایین تر آمد. سال بعد هم 26 سانتی متر کاهش یافت. آقای صدیقی هشدار داده که در این شرایط ممکن است تأسیسات و بنادر ایران در معرض خطر قرار بگیرند. به گفته او حل این مشکل هزینه های زیادی دارد. وی در این حال تأکید کرده که روسیه بیشترین آسیب را از کاهش سطح تراز دریای خزر می‌بیند، زیرا شیب دریای خزر در آن قسمت ملایم و کم عمق است و اگر تا 20 سال آینده تراز آب دریای خزر کاهش پیدا کند، تقریبا 1/4 آن یعنی در قسمت شمالی خشک و از دسترس خارج خواهد شد. در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به باکو، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز نسبت به آنچه وضعیت فاجعه بار دریای خزر عنوان کرد هشدار داد و گفت این دریا در حال کوچک شدن است. رود ولگا در روسیه بزرگترین منبع تامین آب دریای خزر به شمار می رود و این دریاچه بزرگ از نیمه دهه 1990 میلادی با کاهش فزاینده سطح آب مواجه شده است. ناظم محمودوف رئیس سازمان ملی آب و هواشناسی جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز گفته است دو عامل تغییرات اقلیمی و کاهش ورود آب رود ولگا به خزر به دلیل استفاده بی‌رویه از آن در مصارف کشاورزی روسیه باعث افت سطح آب این دریا شده است. ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر هستند و در سال 1382 کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر را امضا کردند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. ایلیا یاشین از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین ماه گذشته در جریان بزرگترین مبادله زندانیان بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد آزاد شد. او اما میگه که نگرانه که در تبعید نتونه نقش مؤثری برای ایجاد یک روسیه دموکراتیک ایفا بکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ایلیا یاشین 41 ساله تبعید را تراژدی شخصی می داند و می گوید که زندان را ترجیح می دهد. او در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از مبادله زندانیان با تأکید بر اینکه مایل بود در روسیه بماند گفت نمی خواستم در زندان باشم اما قصد داشتم به مبارزه سیاسی ادامه دهم و تحمل زندان بخشی از این مبارزه است. او با ابراز اطمینان از اینکه مبارزه با کرملین از زندان مؤثرتر است و از خارج گفت تنها اسلحه یک سیاستمدار حرف اوست و مردم این حرف را تنها زمانی باور می کنند که ریسک پذیر باشیم و بهای مبارزه را بپردازیم. در این حال به گفته او بازگشتش به روسیه منتفی است چرا که مبادله آینده زندانیان بین روسیه و غرب را به مخاطره می اندازد و این در حالی است که بسیاری از فعالین سیاسی از جمله دوستان و یارانش همچنان در روسیه در زندانند. ایلیا یاشین از نوجوانی فعالیت سیاسی خود را برای مبارزه با رژیم ولادیمیر پوتین آغاز کرد. در پی تظاهرات در میدان بولوتنایا در سالهای 2011 تا 2013 که گسترده ترین اعتراضهای سیاسی در روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بود، یاشین در کنار بوریس نمتسوف و الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین به عنوان یکی از مهمترین چهرهای اپوزیسیون روسیه شناخته شد. ایلیا یاشین در ماهای نخست تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین در کانال شخصی خود در یوتیوب برای 1.5 میلیون دنبال کننده خود برنامه‌ای در افشای جنایات نظامیان روسیه در شهرک اوکراینی بوچا به نمایش گذاشت و ادعاهای کرملین در این رابطه را به چالش کشید. اندکی بعد او به اتهام انتشار اطلاعات دروغین به 8.5 سال زندان محکوم شد. یاشین عمده 2 سال گذشته را در سلول انفرادی یا در بخشی از زندان که برای قاتلان و تجاوزگران در نظر گرفته شده بود سپری کرد. او ماه گذشته در جریان تبادل زندانیان میان روسیه و کشورهای غربی آزاد و به برلین منتقل شد. ایلیا یاشین از ساعت‌های اول پس از رسیدن به آلمان مشغول نشست‌های سیاسی و مطبوعاتی بوده، از پارلمان آلمان دیدار کرده و در مقابل هزاران مخالف کرملین در برلین سخنرانی کرده است. او به آینده سیاسی خود خوشبین نیست. یاشین طی سخنرانی خود در برلین گفت تنها سیاستمداران معدودی توانستند در تبعید فعالیت موفق داشته باشند و من از آنها خوشم نمی آید. اشاره او به ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه و آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در ایران بود. به گزارش روزنامه واشنگتن پست این سوال که آیا ایجاد زمینه‌ای برای تبدیل روسیه به کشوری آزاد، لیبرال و دموکراتیک از خارج امکان پذیر است همواره برای مهاجرین سیاسی روس مطرح بوده. در حالی که طی 2 سال اخیر شمار مخالفان سیاسی کرملین در خارج از کشور به طور چشمگیری افزایش یافته، اهمیت این سوال چند برابر شده است. بسیاری به ایلیا یاشین چشم دوختند با این امید که اپوزیسیون را متحد کند. اما او معتقد است که نمیتوان از خارج روسیه دموکراتیک ساخت. ایلیا یاشین میگوید این کار تنها از دست مردم روسیه برمی آید.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. با همین گزارش میرسیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید. ایستگاه 19 مطالب متنوعی برای شما تدارک دیده شده و منتظره.